بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در بحث اجاره اشاره‌ای بکنم به مباحث گذشته. عقد اجاره یا اجاره یکی از عقود معاوضی هستش. عقود معاوضی عبارت از عقودی است که ما درش حتما عوضین رو داریم. وقت در اجاره رو به دو قسم تقسیم کردن، اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. در اجاره اعیان ما مالی رو اجاره میدیم، خانه، عبا، ماشین، کتاب، دستگاهی رو مثلا، این رو اجاره میدیم. عوضین در اجاره اعیان عبارت از منفعت عین و اون اجرت. این در نزد فقها عوضین یکی منفعت خانه است مثلا و یکی اون اجرت، اگر کلی باشد در ذمه مستأجره، اگر شخصی باشد در خارج هستش. مثل این که من منفعت یک ساله این خانه رو معاوضه میکنم با این یک سکه. عوضین یکی اجرت است و یکی هم منفعت عین است در نزد فقها. و اما در اجاره بر اعمال شخص اجیر میشه برای یک عملی، مثل طبابت، مثل نجاری، مثل خیاطت و امثال ذلک، کتابت. در این صورت موجر چی رو دملیک میکنه؟ یک عملی رو در ذمه خودش. این احد العوضینه. عوض آخر چیه؟ عبارت از اون اجرتی است که جناب مستأجر میده. حالا اگر کلی باشه در ذمه‌ش هست، اگر شخصی باشه خارجی است. پس اجاره از عقود معاوضی هستش در نزد فقها ما. بعد پارسال اشاره کردیم که عقد اجاره حقیقتش ابهام داره، گویا حقیقت واحدی رو نداره. اینها در سال گذشته بهش اشاره شد. بعد مرحوم سید یزدی بر طبق روال خودش فصولی رو داره. رسیدیم به یک فصلی راجع به احکام العوضین. در اون فصل سید فرمود به مجرد اینکه عقد منعقد شد، به مجرد عقد مستأجر مالک چی میشه؟ منفعت اون عین، یا مالک اون عمل میشه در ذمه اون اجیر و موجر. موجر در باب اجاره بر اعمال بهش اسم دیگهش اجیره. و اما جناب موجر در اجاره اعیان و در اجاره بر اعمال، جناب موجر چیه؟ جناب موجر سید یزدی فرمود که او هم مالک اجرت میشه، اما به ملکیت متزلزله. و این بحثش گذشت که هیچ فرقی بین الموجر و المستأجر در مالکیتشون نسبت به عوض نیست، هیچ فرقی نمی کنه. این مباحثی بود که گذشت. بعد خدمت شما عرض کنم که در فصل احکام عوضین مرحوم سید مسائلی رو مطرح کرد. از این مسائل 10 مسئله رو ما خوندیم. رسیدیم به مسئله 11. مسئله 11 بحث امروز ماست. بله نجاری، بله اجاره بر عمل هسته. اون یک سنخ دیگری از معامله هستش، بهش میگن عقد الاستثناء. اون یک عقد جدیدیه که یعنی خود به اصطلاح اون عین رم جناب این با اون هستش، یعنی با همون موجر و اجیر هست. این یک حقیقتش آیا عقد اجاره هستش یا حقیقتش یک عقد اجاره و بیع هستش، چی هستش؟ اون یک عقد جدیدیه، یعنی احتمال داره که دو تا عقد انضمامی باشه. خب گفتیم ثانی شهید ثانی و محقق ثانی. دهره خونده بودم اونجا. بله؟ نه ببخشید منم اصلا از مسئله ده میخوام بخونم. آره درسته. نه یعنی عدد رو اشتباه گفتم، از مسئله ده میخوام بخونم. من بود کلام اونا رو ببینم. حالا باید نگاه بکنم، یعنی یادم نبود یعنی این مراجعه کنم. مسئله ده، از مسئله ده میخونیم. ادلم تن الموجرو من تسلیم العین المستعجره یجبر علیه و ان لم یمکن اجباره کان للمستعجره فسخ الاجاره و رجوع بالاجرت و لهو الابقا و مطالبتو عوض المنفعت الفائته. اینو دقت کنید، یک فرعی است مربوط به اجاره اعیان. اگر ما عینی را به دیگری اجاره دادیم، بعد از اجاره خود اون عین را حاضر نشدیم که به جناب مستأجر تسلیم کنیم، مثلا زید خانه اش را اجاره داد به عمر، بعد از عقد اجاره خانه را تحویل عمر نداد، امتناع کرد از تحویل خانه، خونه حاضر نیست که تسلیم بکنه. اجاره، عقد اجاره محقق شده، عقد اجاره بسته شده، اما خونه رو تحویل نمیده. مرحوم سید فرمود که سه تا حق برای چی؟ برای مستأجر در اینجا وجود داره. اول حق الاجبار. حق الاجبار یعنی اون رو مجبور میکنه به چی؟ به تسلیم این عین. حالا مجبورش صوری داره، یکی این که تهدیدش میکنه، یکی این که نه به زور کلید رو مثلا چیه؟ ازش میره میگیره، از توی خونش میره اون کلید خونه رو ور میداره میاره، یکی این که به قانون رجوع میکنه و توسط مأمورین دولت اجبارش میکنن و خونه رو چیه؟ بهش تحویل میدن. بله؟ بهش تحویل میدن. این اجبار، حق اجبار داره. این حق اولیست که جناب مستأجر داره. خب قبل از این که اون دوتا حقوق دیگر رو برسیم، ببینیم که این حق رو از کجا ثابته برای جناب مستأجر. فقها گفتن که به سیره عقلا این حق برای مستأجر ثابته، حق الاجبار برای مستأجر ثابته. خب این به سیره عقلا ثابته. شارع مقدس هم چیه؟ از این سیره ردعی نکرده، یعنی از این حق الاجبار ردعی نکرده. پس بنابراین میگیم این حق برای جناب مستأجر ثابت است، عقلا و شرعا. برای فقیه چی مهمه؟ برای فقیه این مهمه که اون حق چیه؟ شرعاً داشته باشه، حق اجبار داشته باشه. پس اصل سیره محرز یک، اصل عدم رد اشاره محرز دو، نتیجه از این دو اصل استخراج میشه. اون نتیجه چیه؟ امضا اشاره نسبت به این سیره. بله؟ بله. اگر رد کنید این حق رو قائل نشده، یعنی این حقی رو که عقلا قائلا امضا نکرده، رد کرده، یعنی او برای جناب مستأجر در این فرض حق اجبار ندیده. بله، از عدم رد اشاره ما کشف میکنیم که شارع مقدس این حق رو چکار کرده؟ امضا کرده. قطعا اگر شارع رد کرده بود به ما میرسید. اینا به این بیان میگن. ها یعنی قائل این که عقلا این حق را قائل نیستن؟ نه، یعنی نمیتونه رجوع کنه به قانون و به قوه قهریه خونه را تحویل بگیره. خب معلومه که میتونه. چرا نتونه؟ یعنی از قوه قهریه استفاده میکنه، به قانون رجوع میکنه، بله حق نداره مثلا کتکش بزنه، اما میره میگه مثلا خدمت شما عرض کنم این امکان در یه عرف حق تهدید هم نداشته باشه، اما اصل حق، چون اینکه میگیم تهدید معناش اینه که خدمت شما عرض کنم که نه اینکه به هر شکلی انجام بشه فل جمله و الا مثلا بره یه بچه‌شو بکشه بگه اگر ندی دومی رو میکشه، معناش این نیست که یه حق رو داره، یا مثلا فرض کن یه تیر به پاش بزنه بگه اگر ندادی به اون پاتم یه تیر دیگه میزنم، نه اینطور نیست، اما فعل جمله حق اجبار داره، اما روشش چیه؟ این روشش عرف تعیین میکنه، مثلا حتی شد در بعضی از عرف حقت اینم نداشته باشه تهدید کردن، بره بگه مثلا تهدید کنه من تو رو میکشم اگه مثلا خونه رو تحویل ندی، نهایتش اینه که مثلا میتونه به خودعه اون کلید رو برداره، یا مثلا چیکار کنه بگه اگه مثلا کلید خونه رو ندی من از این خانه نمیرم، از این مثلا از دکان نمیرم بیرون و امثال این، یا به قانون رجوع کنه که این شکل مسلمشه که به قانون رجوع میکنه و قانون به قدرتی که داره اون کلید رو ازش میگیره، خونه رو ازش تحویل میگیره، به این چیه؟ تحویل میده، نهایتش وسائل صاحب خونه رو قانون میریزه بیرون، بعد کلید رو میده به کی؟ به مستأجر. اینش مسلمه. پس بنابراین به سیره ثابت هستش، عدم رد هم ثابته، استنتاج میشه از این دو مقدمه قطعیه یک نتیجه قطعی، و اون چیه؟ شرعن حق برای این حق اجبار هست. خدمت شما عرض کنم که ایر دقت کنید، ما ها دو تا تعلیقه داریم اینجا. تعلیقه اول ما اینه که این که میگین در سیره حق اجبار هست، این بله این قبول داریم، این که میگین شارع قطعا این را امضا کرده، این از کجا میگید این قطعا امضا کرده؟ چون در سیره امضایی همیشه ما شرطمون اینه که در عصر معصومین باید تجسد خارجی و تجسد عینی داشته باشه، و امام در مقابل یک سیره متجسده سکوت کنه، از سکوت معصوم استفاده می کنیم امضاء اون سیره ره. اصلا اجاره بر اعیان می دونین که در اصول متقدمه امر کمی بوده، رایج نبوده که چیه اجاره، در زمان ما زیاد شده، اون هم عمدتا در خانه و محل کاره، اشخاص خونه اجاره میدن، اتاق اجاره میدن، حتی اجاره ماشین هم شاید خیلی نباشه، محل کار هم رایج، مغازر اجاره میدن و محل کار را اجاره میدن، و اینها هیچ کدومش در عصر معصومین اتفاق نیفتاده. چرا؟ اجاره حیوان برای سفر حج بوده، و ظاهرا اونی هم که در سفر حج متداول بوده از قبیل تاکسی تلفنی بوده، نه از قبیل ما اجاره ماشین دو قسمه قدیم بود، الان شاید جمع شده باشه، خود ماشین رو اجاره میدادن، خود ماشین رو کرایه میکردن به شما میدادن، خود ماشین رو. الان یکم این ماشین های کرایه هستش، ماشین کرایه میکنیم میریم تهران، میریم مثلا جنوب شمال این ور اون ور، دقیقا که میریم مشهد ما... نه اونم ماشین رو که اجاره میدن از قبیل چیه؟ باز از قبیل تاکسیه، یعنی خودش راننده میادش و میاد اینه، اما خود ماشین رو به دست طرف بدن شاید کم باشه ها؟ کمه اما خیلیه. قدیم نه، حالا اون گرویشی چی؟ شاید هم با راننده بدن، بدون راننده خود ماشین رو اجاره میدن، بول شما شاید برای عروسی، اما قدیما کرایه ماشین زیاد بود، الان مثل که کمه نه؟ جایی که خود ماشین رو کرایه بدن، آره که ماشین رو بدن دست آدم مثلا یه هفته ده روز نه خودش دست خود آدم باشه. خدمت شما عرض کنم که این لذا این که سیره ای باشه در عصر ائمه و متجسد شده و اون موجر هم این رو تحویل نداده، مستأجر متوسل به اجبار و قوه قهریه شده و امام هم سکوت کرده، اصلا همچین سیره ای تجسدش در مرعا و منظر معصوم در عصر معصومی ثابت نیست. خب پس اگه نباشه فایده چیه؟ ارتکاز، خب امام که امام هیچ وقت در مقابل ارتکازات اظهار خلاف نمی کردن و چیزی باید متجسد باشه، تا تجسد نباشه رد نمی کنن. وقتی متجسد نبود یا ثابت نبود بنابراین این امضا محرز نیست. تو سیر مستحدث گیر دارن، لذا به ولته یا ولتی بسیار تمسک کردن که یک طوری این سیره ها رو خلاصه درست کنن. به قول مرحوم شیخ زارن در بحث اجماع، شیخ میگه وقتی به اصول میرسن همه به اجماع چیه؟ حمله میکنن. وقتی به فقه میرسن همه به اجماع تمسک میکنن. حالا مثل قصه همینه، در سیره همیشه دنبال در اصول میگن باید امضا امضا، اما وقتی تو فقه میرسه عملا امضا یادشون میره، میگن به سیره عقلا ثابته، حتما شوهرم امضا کرده دیگه، با اینکه اگه دقت بشه امضایی نیست. پس این یه مشکلی رو داره، منتها این مشکل بر مشهوره و اون مشهور دقت کنین و اون مشهور شامل حال ما نمیشه. چرا؟ چون ماها تمام سیر منقسم کردیم به دو قسم. در قسم اول در باب حجیت، مثلا در سیر عقلا خبر ثقه حجته، و در باب دوم باب معاملاته، مثلا اندل عقلا بی از عقود لازمه است، یا اندل عقلا بی از عقود چیه صحیحه است، مثلا بنه دقیقا منجزیت و معذریت. در باب حجیت ماها از کسانی هستیم که گفتیم عدم ثبوت رد کافیه. مشهور قائلن که امضائین، ولو از عدم رد کشف چی بکنن؟ امضا رو بکنن. ماها گفتیم نه، همین که رد ثابت نشد کافیه. ها؟ در باب حجیت، در قسم اول که باب حجیته، عدم ثبوت رد امضا لازم نیست، همین که ردعی به ما واصل نشد عدم وصول رد کافیه. خدمت شما عرض کنم ماها در بحث حجیت سابقا امضایی بودیم، بعدا عدول کردیم به عدم وصولی شدیم، گفتیم بلا تا این اواخر امضایی بودیم، بعد گفتیم نه امضا نمیخواد، عدم وصول رد کافیه. نه، عدم رد کاشفه. یک رد داریم، یک عدم رد داریم، یک وصول رد داریم، یک عدم وصول رد. عدم رد کاشف، عدم وصول کاشف نیست. بله، در عبارت مرحوم آخوند، حالا یا در ذهنش، اصل این نکته هم که ما به اصطلاح عدول کردیم فرمایش آخوند بود. در واقع آخوند یک جا عبارتی داره که ازش فهمیده میشه عدم وصول کافیه، اما عبارت دیگه ای داره که نه، عدم وصول نیست، عدم رده. عدم رد کاشف از چیه؟ امضاه. اما یه عبارتی داره، اما به احتمال قوی مرحوم آخون امضاییه، چون ولو یه عبارتش ایهام به چی داره؟ این عدم ثبوت دو تا معنا داره، یکی عدم الوصول، یکی عدم الوجود. اگر عدم الوجود گرفتی میشه امضایی، اگر عدم الوصول گرفتیم میشه عدم وصولی دیگه، امضایی نمیشه. الان اون عبارتی که نقل میکنیم، بله یه عبارت، این عبارت یه عبارت دیگه ای داره که اشعار به این که وصول کافیه و عدم وصول کافیه. اما عبارت های دیگه هم داره که مرحوم آخون امضاییه. لذا ماها شدیم عدم وصول رد در بحث حجیت. در معاملات که اصلا نه ردیش نه وصول رد نه هیچ کدوم گفتیم احتیاجی نیست، هر چیزی که اندل اقلا به ماهم اقلا حتی توضیحش قبلا دادن صحیح باشه، تمام احکام و آثار شرعی برشیه در باب معاملات مترتب میشه. خدمت شما عرض کنم که در نظر عقل، اگر یک شیء عقلاً حجت باشه، خوب دقت کن، یعنی منجز، یعنی معذر باشه. چون اینی که ما میخواییم تو بحث تعذیر، تو بحث منجزیت، ماها احتمال رو چیه؟ منجز میدونیم. اگر یک شیء عقلاً معذر باشه، یک، و از شارعم نسبت به اون معذر ردعی به من واصل نشه، دو، اگر من به اون معذر عمل کنم، عقوبت الهی نسبت به من بر مخالفت قبیح است. میشه همون معذر عقلایی برای من. یعنی اگر عقلا این شخصی رو، خداوند این شخصی رو عقوبت کنه، عقوبتش چیه؟ قبیحه. نه خدا عقلا، چون به جهت اینکه ماها حسن قبح عقلی رو باید معنا کنیم تا به فعل خداوندی بتونیم متصفش کنیم. چون تکلیف منجز تکلیفی است که مخالف، عقوبت بر مخالفت لیسه به قبیح. تکلیف معذر تکلیفی است که عقوبت بر مخالفت لیسه به قبیحه. قبیحون بخشید، برعکس میگم، قبیحه در معذر، قبیحه. این حسن قبح حتما باید چی باشه؟ عقلی باشه، چون فعل خداوند اتصافش به حسن قبح عقلی است، نه عقلایی. اگر عبد، چون خب کوتاهی نکرده، اگر عبد به اماره تعذیریه یا عقلا اعتماد کنه در مقام عمل و از ناحیه مولا که حق تعالی است هیچ ردعی هم به ما واصل نشده، اگر خداوند من را عقوبت کنه بر مخالفت، عقوبت خداوندی قبیح نسبت به من. چی؟ نه عقلیه دیگه، نه واصل نشده باشه، میگیم فعل خداوندی قبیحه، این قبح میشه عقلی دیگه، میشه عقلی. بله، شاید رد نباشه، شاید رد باشه، به ما نرسه. دو حالت داره عدم وصول رد، ذیلش دو فرده. یک جایی که رد بوده به من نرسیده، مثلا در کلام امام بوده، راوی نقل نکرده برای من، یا اینکه نه اصلا امام واقعا ردی نکرده که بخواد به من واصل بشه. دو فرد در ذیلش افتاده. من معذورم. بله احتیاط میتونه بکنه، معلومه، اما من نسبت در ناحیه مولا کوتاهی نکردم، من نسبت به مولا مقصر نیستم. این خدمت رو عرض کنم، یه نقطه تا اینجا. نکته دوم که این نکته خیلی مهمیه، گفتیم آقا اصلا ما بیم امضایی بشیم، میگیم آقا حق الاجبار عقلایی هست و امضا اشاره هم ثابت نیست و ما هم مسلکمون امضاییت بشه کما علیه مشهور، بازم میگیم چیه؟ بازم میگیم این حق الاجبار داره. اینه، دقت کنید، این نکته مهمیه که ما حق الاجبار عقلایی است و مسلکمون امضاییته، مسلک ما امضاییه، و از اون طرف هم چیه؟ از اون طرف هم امضا هم ثابت نشده نسبت به این حق الاجبار، بازم میگیم اجبار کردنش چیه؟ جایزه، اشکال نداره. این رو دقت کنیم، این رو توضیح دادم. همیشه آقا خداوند و هر مولای، آقا هر مولایی و خداوند فقط در دو دائره حق و طاعه دارن، یکی آقا در وجوب، یکی در حرمت. به عبارت دیگر خداوند عالم فقط نسبت به عبادش در دائره تکلیف حق و طاعه داره، حق داره به گردن عباد. در هیچ دائره چیز حق دیگه برای خداوند یا برای هر مولایی ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی عبد آقا واجبات رو باید رعایت کنه، محرمات رو باید رعایت کنه. اگر ما فقط همین دوتا کلمه رو رعایت بکنیم، روز قیامت هیچ عقابی چیر مستحق نیستیم. فقط دوتا کلمه، یکی واجبات رو اتیان کنیم، یکی محرمات رو چیه؟ ترک کنیم. شارع بیش از این از ما نخواسته و مولا هم بیش از این در نظر عقل حقی به گردن عباد نداره، یکی دائره واجباتش و یکی دائره محرماته. خب این یادتون باشه، این خیلی مهمه این احکام وضعی هیچ اثری برش بار نیست. تمام اثر مال این دوتا حکم تکلیفیه، وجوب و حرمته. یعنی ما باید خداوند را اطاعت کنیم در دائره واجبات و در دائره محرمات. اگر همین دوتا اطاعت را کردیم دیگه بقیهش مرخصیم، هیچ کاری به کار ما ندارن، میایم در ما نحنفی تطبیقش میکنیم. خب ما اغلاءن حق اجبار که داریم. فرض کردیم جناب موجر این خانه ای را که به من اجاره داد چیه؟ اجاره داد، این خانه را چیه؟ به من تحویل نمیده. اغلاءن من حق چی دارم؟ اجبار دارم. اما آیا شارع حق ضمناً از امور اعتباری است؟ آیا این شارع این حق الاجبار رو برای من جعل کرده یا نه؟ نمیدونم. شاید جعل نکرده، نمیدونم اصلا. فقط باید ببینم که آیا اجبار او شرعاً، چون احتمال وجوبش نیست، احتمال حرمت شبه تحریمیه است. احتمال میدم در شریعت مقدس اجبار صاحب خونه بر اداء این حرام باشه در شریعت. احتمال میدم که جایز باشه. احتمال وجوبش نمیدم، شبه تحریمیه است. و احتمال میدم که حرام باشه. این کار من از کارهایی است که حرام، مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، کتک زدن، ایذا، شرب خم، چطور از محرماته؟ یکی از محرمات چیه؟ اجباره. این اجبار احتمال میدم حرام باشه. خب وقتی که احتمال دادم حرامه، خدا بگذاره چیره؟ حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون. خیالت راحت باشه، برو اجبارش کن. خوب دقت کردیم، رجوع میکنیم به براءت شرعیه. فرض که فرض کردیم دیگه، الان ما این هم داریم بواسیم که فرض خودش اینا، فرض که این دلیلی پیدا نکردیم بر تحریمش، شبه حکمی است دیگه. فرض کردیم، حالا که فرض کردیم میخوایم رجوع کنیم به براءت. اینو دقت کنید، در ما نحنفی رجوع میکنیم به براءت شرعیه. نمیدانم اجبار این صاحب خانه حرام است یا حلال، جا جائز، رفع ما لا یعلمون، برو ما انجام بده. مثل اینکه من شک میکنم سیگار کشیدن حلال یا حرام، قلیون کشیدن حلال یا حرام. خب وقتی که شک کردم، ما هیچ دلیلی بر حرمت کشیدن سیگار که نداریم. رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال. استصحاب عدم جعل حرمت با براءت یکیه. هر میدونم استصحاب عدم، گفتیم که الان گفتم شارع در دائره حقوق حقی نداره، فقط تو دو تا دائره حق داره شارع، یکی واجبات یکی موجبات. اصلا جعل نکرده باشه. از این مهمتر، اصلا تو آیه قرآن نازل شده است که من حق اجبار را اعتبار نکردم، نه من این که تحریم کردم ها. اصلا خود خداوند در قرآنش آمده که آه من جین حقی را جعل نکردم برای مستعجل. مفاد آیه تحریم نباشه ها. بازم میگیم چیه؟ بازم میگیم اجبارش جایز. خب جعل نکرده که نکرده، چون ما دائر مدار این نیستیم که الان ببینیم آیا شرعن حق داره یا نه. این تو ذهن شریفتون باشه، ما فقط واجبات و محرمات الهی رو باید انجام بدیم. نمیدانم حرام یا حرام نیست، رفع ما لا یعلمون. خب خدمت شما عرض کنم که پس حالا که اینجا شد، این دوتا شبهه رو جواب بدم. یه شبهه اینه که این رفع ما لا یعلمون در ما نحنفی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ گفتن براءت شرعیه برای امتنان بر امته. اگر این براءت و ترخیص نسبت به کسی خلاف منت با دیگری باشه، حدیث رفع اونجا نمیاد، چون این خلاف منت بر اینه. این یک شبهه که حدیث رفع این خلاف منت بر کیه؟ موجره. چون ما موجر رو میخواییم اجبارش کنیم بر چی؟ بر این. و شارع اگر ترخیص بده، این ترخیص خلاف منت بر موجر هستش. اینه دقت کنی، در بحث براءت شرعیه ماها امتنانی شدیم، اما ما دلیل لفظی که نداریم. یه دلیل مناسبت حکم موضوع و دلیل لبی است. جایی باید باشه که این ترخیص خداوندی عرفاً ظالمانه نباشه، عرفاً تعدی به حقوق دیگری نباشه، عرفاً خب در اینجا که این خودش به ناحق داره نمیده ماله، اگر چنین شعار ترخیصی بده عرفاً این تعدیه به دیگریه؟ نه نیست. هیچی باید خونه من تحویل بده نمیده به من، شعار تجویز کرده، ترخیص کرده به چی؟ به من در به اصطلاح اجبار بود. پس بنابراین این عرفاً آره تعدی نیست به کسی، چون دلیل لفظی که ما نداریم. این عرفاً ولو بگیم حرفاً به حرف خلاف منت باشه، کلمه منت نیامده که، این عرفاً تعدی به صاحبخونه نیست. ما در واقع داریم رفع تعدی میکنیم، نه اینکه تعدی بکنیم. و این یه مطلب. اما اینکه خب وقتی ما اون رو اجبارش میکنیم اون متعزی میشه، اذیت میشه، ناراحت میشه. آخره اگر اذیت نشه که دیگه اجبار نیست. اگه بهش بگیم مثلا فشار آخر یه چیزی باید باشه که او احساس اذیت بکنه، و الا چه فشاریه که او اگه احساس اذیت نکنه؟ این بارها گفتیم آقا دلیل حرمت ایذا اطلاقی نداره. در مواردی که اون ایذا تعدی دیده نمیشه عرفاً، اصلا این موارد چیه؟ ادله حرمت ایذا این موارد رو نمیگیره. بنابراین شرعاً جائزه. اگر احتمالم دادیم این حقیره که عقلا ان ثابته، آیا اجبار این شخص یعنی موجر بر این که خانه رو به من تحویل بده، آیا این اجبار حرام در شریعت یا حلاله؟ رفع الله ما لا یعلمون، شارع میگه تو مرخصی، اجبارش کن، ولو در عالم واقع حرامم باشه مؤاخذه نخواهی شد، عقوبتی در کار نیست. این حق اولی که گفته شده برای کی؟ برای مستأجر. این حق اول رو عقلا ما قبول داریم و هیچ احتیاج هم نداریم که چیه؟ شارع این حق را امضا کرده باشه. همین که عقلا این حق ثابته، من میتوانم دیگری را اجبار کنم برای این که بیاد خانه من را بده. خب حق دومی، خدمت شما عرض کنم که سید در مقام حق دوم فرمود حالا اگر اجبارش ممکن نشد، چرا؟ چون به جهت این که آدمی قدرت دار، وقتی که آدمی قدرت دار هستش ما چگونه میتونیم چیکار کنیم او رو اجبارش کنیم؟ اگه تازه اجبارش هم بخوایم بکنیم، اجبار برمیگرده به چی؟ خود ما. یعنی اگه بریم فرزن ازش هم شکایت بکنیم، احتمال داره که خود ما چیه؟ به جای اینکه او گیر بیفته ما محکوم بشیم. پس بنابر این خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی، اجبار اگر ممکن نباشه، سید فرموده حق فسخ داره، میتونه بگه خب حالا که تو تسلیم نمی کنی و من هم قدرت بر اجبار ندارم، اون عقد اجاره رو فسخش کردم. این هم حق دومی است که سید قائل شده. این حق دوم رو ما قبول کردیم، منتها اوسع از اونی که سید گفته قبول کردیم. و اون چیه؟ و اون اینه که خدمت شما عرض کنم که حتی اگه قدرت بر اجبارم داره، لازم نیست اجبارش کنه، از همون اول میره فسخش میکنه. بلا قدرت چه داره که این خانه رو از دست این بند خدا بگیره؟ زوری نداره بیچاره. آره، وقتی که زوری نداره ما راحت میتونیم او رو اجبارش بکنیم، منتها باید اجبار باشه، نه اینکه اگه مثلا بهش یک زنگ بزنم بهش بگم بیار کلیده او فوری برمیده از ترس آدم ترسوی، نه این اجبار نیست. اما باید برم مثلا به قانون شکایت کنم، تهدیدش کنم، یک کاری باید بکنم تا چی؟ تا اجبار بشه. اگر اجبارش هم ممکنه، من حق فسخ چیه دارم. خب حق فسخ دارن که فسخ واجبه. خب میدونم فرض اینه که اجبار میکنه، میره اجبارش میکنه، از هیچ چیزی دیگه باید پناه به خدا ببره، چون اگه فسخ کنه به ضررش تموم میشه، اجبارم که نمیتونه بکنه. خدمت شما عرض کنم که این صورت دوم که حق فسخ داره، این دقت کنید، مدرک این خیارات از قدیم فقها سراغ این مدرک خیارها بودن. کلن مدرک خیار در بین متأخرین به دو تا بیشتر بر نمیگرده. خیار حقه، این حق مدرکش به دو تا چیز بیشتر بر نمیگرده، یا بر میگرده به بناء عقلا این حق را قائلن، مثلا برای مقبون این حق را قائلن که فسخ کنه، یا برای این شخصی که این را تسلیم نمی کنه این حق را قائلن. این یک حقی است که ابتداعا عقلا قائلن. بعضیا مدرک دوم اینه که قائل شدن نه آقا، این مدرک دوم همیشه حق برمیگرده به شرط الفسخ. حالا چه شرط؟ صریح باشه یا ارتکازی باشه؟ دقت کردین؟ حتما باید برگرده به شرط، و الا اگر به شرط بر نگرده این حق به اصطلاح ثابت نیست. یعنی در واقع ارتکازن یا صراحتن شرط میکنه ضمن عقد دو طرف یا یک طرف که در این حالت یا مطلقا حق فسخ داشته باشه، و اگر شرط کرد این حق عقلاً ثابت در طول این شرط. ماها از دسته دومی، ماها قائلیم تمامی موارد چی؟ تمامی موارد حق الفسخ برمیگرده به چی؟ به شرط. هیچ شق سومی نداره، اصلا شق دومی نداره. وقتی که به شرط برگشت، حالا شرط یک طرف بر خودش حق میکنه یا دو طرف، وقت این شرط فسخ یا مطلقا یا در یه حالت خاص. ماها اعتقادمون اینه که الان در عرفی که ما زندگی میکنیم این شرط ارتکازی هست که در صورت عدم تسلیم من حق فسخ داشته باشم. این شرط ارتکازی هست و بر همین اساس شرط ارتکازی است که اگر تسلیم نکنه، حالا چه متمکن باشه چه متمکن نباشه، از اجبار حق داره فسخ کنه. پس بنابراین در ما نحن فی این حق ثابته. خب همون حرفی که راجع به حق الاجبار گفتیم اینجا به عینه میاد. خب منتها اینجا دیگه بحث تکلیف نیست. خب بعد از اینکه عقلا گفتیم این حق ثابته فسخ کرد، خب بعد از فسخ این ملک کیه؟ اون اجرت ملک مستأجره. روایت میگه تصرف در ملک دیگری بدون رضایت حرامه، اما ملک دیگه شارع تعریف نکرده. اونی که عقلا ملکه و الان عقلا اجرت ملک کیه؟ ملک مستأجره. پس از اون قاعده که در باب معاملات داریم استفاده میکنیم که احتیاج به امضا نیستش. همین که عقلا ملک این حساب شد، احکام شرعی که مثلا حرمت تصرف بار میشه. این هم مال این حق دوم. پس بنابر این حق فسخ داره چه قدرت بر اجبار داشته باشه چه قدرت بر اجبار نداشته باشه. نه، این ناشی از سلطنت عقلا بود، فضولی نمی کنن اینجا.
که چی؟ شرط
اون رو امضا کردن حتما، چون حق اصلا یک چی امر اعتباری عقلاییه، امر اعتباری شخصی یا عرفی نیست. عقلا برای این در طول این شرط و خیار این حق رو قائلن، یعنی حق رو عقلا باید اعتبار کنن، اما در طول چیه؟ شرط الخیاره. اونایی که میگن مستقیمه، یعنی بدون اینکه اینا شرط بکنن خود عقلا این ره. گفتیم آقا این فضولیه، عقلا بیکار نیستن که حقی مقی قرار بدن. این سلطنت مال خودشه. من اگر شرط خیار کردم اونا هم این حق رو قائلن، شرط نکردم قائل نیستم. و در همه جا ماها از کسانی هستیم که قائلیم خیار ثابت میشه در هر معامله که ثابته به این شرط فسخ، که من حق فسخ داشته باشم. بله، باز در حقوق کلن اینه، ما اصلا امضایی نیستیم در حقوق هم همتون. ما چون دائره خداوندی رو فقط در تکلیفاتش قائل هستیم، واجبات و محرمات. الحمدلله رب العالمین. حق سوم میمونه برای جلسه بعد.